برعکس هم یه دم هستن که استقلال ندارن، ارتباط تنگاتنگ دارن، مثل مصر ارتباط بسیار بسنن که خوب با جهان بیرون خودش دارن، با جهان اطراف خودش دارن، مثل مصر که با ارتباط خوب با اسرائیل دارد، ارتباط خوب با امریکا دارد، ارتباط خوب با منطقه، با کشورهای عربی، با عرض بکنم این که اروپایی ها. اما وضعیت اقتصاد مصر رو مقایسه بکنیم با جمهوری اسلامی ایران که از روز تولد خودش مدام در تحت فشار هستش. آیا ما در واقع در اینجا عقب مانده تر هستیم یا اینکه مصری ها عقب مانده هستن؟ هر دو در واقع دو کشور با کهن باستانی و عرض بکنم دارای جمعیت بسیار که تقریبا مساوی هستند و جمعیت فریخته هر دو، اما چرا مصری ها عقب مانده تر هستند ما هستند در حالی که برای اونها همه باز هست؟ پس بنابراین منظر میرسه که فقط با یک عامل استقلال نمیتوانیم بگیم که ما به سمت فقر میرویم یا پیشرفت برای ما حاصل نخواهد شد.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که مطرحه و به خصوص در سالهای اخیر هم با شدت بیشتری داره دیده میشه که در سایه به وجود اومدن یک پدیده به نام دونالد ترامپ هست در ایالات متحده آمریکا. واقعا یه پدیده، میبینیم به هیچ قاعده پایبند نیست و اون اول آمریکایی که مطرح کرده عملا تبدیل داره میشه به تک قطبی در دنیا، به یک جانبه گرایی در دنیا، یه جوری شاهد پسرفت نظام جهانی در حوزه نظم چند جانبه گرا به سمت مجدد نظم تک قطبی، یا اصلا به نوعی اصلا اساسا نظمم نمیشه گفت، یه بی‌نظمیه که در واقع آقای ترامپ داره به وجود میاره. در قالب این بی‌نظمی ما میبینیم که قدرت‌های بزرگ، شما هم اشاره کردید، قدرت‌های بزرگ به خصوص قدرت‌های اروپایی دارن به نوعی تحقیر میشن. آقای ترامپ صریحا میاد اعلام میکنه که اگر امنیت میخواید با 2% تولید ناخالص داخلی خودتون رو صرف ناتو بکنید، من نمیتونم. و بعد در واکنش به اینها برخی کشورهای اروپایی، مقامات اروپایی مثل آقای مکرون خبر از مرگ مغزی ناتو میدن، یا خانم مرکل عنوان میکنه که باید اروپایی ها خودشون در واقع امنیت خودشون رو تضمین میکنن، یه بازتعریفی در امنیت داشته باشن. در عمل این اتفاق نمیفته. حضرت علی اشاره کردید درباره برجام کاملا همراه شدن، همسو شدن. چرا؟ چون ترامپ تهدید کرد که من تعرفه میبندم. خب با توجه به این شرایط، اون چیزی که الان ما در رفتار کشورهای اروپایی میبینیم واقعا رفتاری هست که دال بر این باشه اینها یک سیاست خارجی مستقل دارن؟ من خودم به شخصه نمیتونم باور کنم آنچه که اروپایی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران دارن انجام میدن در واقع سیاست واقعی اونها باشه، چون منافع اروپایی ها ایجاب میکنه که با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قوی رو داشته باشن، کما اینکه بعد از برجام دیدیم این اتفاق افتاده. امروز این چیزایی که داریم مشاهده میکنیم با تعاریف اهم سنتی یا مدرن استقلال مطابقت داره یا نه؟
بله دقیقا همینجوری هست. عرض بکنم این که اتحادیه اروپا و تک تک کشورهای اروپایی اگرچه در ظاهر ما اونها رو یک کشور قدرتمند به حساب می آوریم و دارای عرض بکنم این که مؤلفه های قدرتی هستند، اما وقتی در مقایسه با امریکا یا خود در امریکای دوره عرض بکنم این که ترامپ از یک سو، در دوره بوش پسر هم یک اتفاق تقریبا نزدیک به این موضوع رخ داد باز هم، ولی شاهد این هستیم که به عیان نشون داده که اروپایی ها استقلال به معنای واقعی خودشون ندارند و در درجه اول به نظرم این که برمیگرد به حوزه امنیت. اروپایی ها احساس میکنن که وابسته هستند از حیث امنیتی به امریکایی ها و همواره هم امریکایی ها سعی کردن به هر حال تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بوده او رو در واقع به یک مترسکی برای اروپایی ها در بسیاری که بزرگ میکردن و این دو قطبی رو ایجاد میکردن که اروپایی ها خودشون رو وابسته به امنیتی به امریکا بکنن،
دگرسازی میکردن.
دقیقاً این دگرسازی رو انجام میدادن و اروپایی در ذیل خودشون تعریف میکردن، در ذیل چتر خودشون قرار میدادن و اروپایی به همین جهتی در واقع باج میدادن به امریکایی ها. کشوری که باج میده به معنای این هستش که واقعا استقلال از خودش نداره. از سوی دیگر من به نظرم این که در اروپا یک اتفاقی بعد از جنگ جهانی رخ داده، اروپایی در واقع وابستگیشون ریشش به اونجا برمیگرده. اروپایی که بعد دو تا جنگ پشت سر هم در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم یک ویرانه تبدیل شده بودن و امریکایی‌ها از این ویرانه استفاده کردن و اومدن در اونجا سرمایه‌گذاری کردن، سرمایه‌گذاری‌هایی که امریکایی‌ها در اونجا کردن دقیقا کردن در واقع از حیث اقتصاد اونجا رو چیکار کردن؟ به اصطلاح وابستگی خودشون کردن. بسیار از شرکت های بزرگ اروپایی ما شاهدین هستیم که بالاخره سهام اونها دست امریکایی ها هستش. اینه در واقع اگه اینا بخوان یک تصمیم بگیرن به جهت اینکه سهام اونها در دست امریکایی ها هستش، اونها اینا رو تحت فشار قرار میدن، تنبیه میکنن اینها رو. اونا به جای ترس از تنبیه، ترس از فشارهای امریکایی ها با جمهوری اسلامی ایران روابط برقرار نمیکنن. تا قبل اروپایی ها در داخل تحلیل صورت می گرفت که بین دولت اروپایی با شرکت ها و کمپانی های اقتصادی اروپایی متفاوت هست. چرا؟ چون که کمپانی های اروپایی نیازی به بازار امریکا دارن یا سهام های اینها در دست به اصطلاح اینکه امریکایی ها هستش، به همین جهت از بکنم تحت فشار هستن، نمی تونن با جمهوری اسلامی ایران از بکنم مراوده و ارتباط تجاری داشته باشن. اما اخیراً دیگه کاملا عیان شد که نه خیر، اینجوری نیست. خود دولت‌های اروپایی هم اصلا این توانایی مقاومت در برابر امریکا را ندارن، اون استقلال لازم رو در برابر امریکا ندارن. این در واقع برمیگرده به اون ریشه بس. و از سوی دیگر هم شما ببینید امریکایی‌ها دلار رو از چه زمانی در واقع جهانیش کردن؟ از زمانی که اولار دلار جهانی کردن امریکایی‌ها، بالاخره وابستگی کشور به دلار خودش یک نوع وابستگی شد الان. و بعد در این دهه اخیر کارهایی که اروپا امریکایی‌ها کردن، به ویژه ترامپ که اومد به اصطلاح وضعیت رو بسیار وخیم‌تر کرد، منجر به این شد که کشورها وابستگی خودشون از دلار کم بکنن. پس نیاز وابستگی در جهان وجود دارد. برای اینکه در واقع اقتصاد خودشون رو به اصطلاح پایدار و ثباتش حفظ بکنن، ناچار شدن که در واقع بحث خروج از دلار رو مطرح کنن. پس نشان میده که در واقع جامعه جهانی در عینیت خودش، نه در ذهن و نه در امر دانشگاهی و کلاسیکش، اینا موضوع استقلال هر از یک موضوع بحث جدی بین دولت‌ها و نظام‌های سیاسی است.
آقای دکتر اگر اشتباه نکنم آقای تونی بلر عنوان میکنه که ما بیش از این که خودمون باور داشته باشیم که بریتانیا یک قدرت بزرگ هست، از بیرون فکر میکنن ما قدرت بزرگ هستیم، در حالی که ما قدرت بزرگ نیستیم. خب یکی از نشانه ها و شاخصه هاش همین نوع انفعالیه که در مقابل رفتارهای کاملا قلدر مآبانه و من حتی اسمشو یک جانبه گرایی هم نمیگذارم، واقعا هیچ نظمی در رفتار ترامپ وجود نداره، کاملا زوره ما مشاهده میکنیم.
درست همینجوریه. متعاقبا در مورد امریکا هم باز همینجوریه. مردم به امریکا هم به یک معنای یک ظاهر قدرتمند دارد، یک باطنه هست. باطنش در همین جا هستش که ضربه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به عین الاسد پایگاه امریکا در عراق زدن کاملا مشخص شد که به هر حال اونگونه که گفته می شود امریکایی ها در واقع بسیار قدرتمند هستند و به مثل اونها وحشتناک هست، این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر هم شما ببینید در داخل امریکا اقداماتی که اصلا خود ترامپ انجام میده یک اقدامات استقلال طلبانه است به نوعی. چرا امریکایی ها و ترامپ در واقع تعرفه‌های سنگین رو بر کشورهای مختلف می‌بندند؟ چرا دعواها و به اصطلاح اینکه جنگ تجاری بین آمریکا و چین صورت گرفته؟ چرا امریکایی از پیمان‌های مهم جهانی خودش خارج کرده؟ غیر از این است که می‌خواهد اقتصاد خودش رو نجات بده.
دقیقاً
در واقع موضوع استقلال یک امر جدی هست. یعنی کشوری که استقلال نداشته باشد تأثیرگذار نیست، چون تاثیرگذاری امریکایی ها از باب اینکه اقتصاد او ضعیف میشه، از درون داره ضعیف میشه و تاثیرگذاری او رو در آینده واقع تحت تاثیر قرار خواهد، بنابراین یک سری سیاست های جدید داره اتخاذ میکنه که جهان رو کلا داره به یک نوعی دچار آسیب.
آقای دکتر به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که در واقع آقای ترامپ کارهایی که داره انجام میده بحث اقتصاد آمریکا است. اساساً مفهوم اول آمریکایی که آقای ترامپ مطرح کرده و داره عمل میکنه دیگه، مثل خیلی مقامات ما نیستن حرف میزنن و خیلی ترامپ اون چیزی که گفت داره عمل میکنه، حالا بد یا خوب، اول آمریکایی که در واقع ایشون مطرح کرده در عمل برمیگرده به همین موضوع استقلال. یعنی دنبال اینه که استقلال آمریکا رو به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام جهانی ارتقا بده.
بله دقیقاً همینجوریه. عرض می‌کنم آمریکایی‌ها همین اول آمریکا به معنی این هستش که بالاخره من استقلال خودم باید اول حفظ بکنم، استقلال من در معرض تهدید هست. همین مورد مان یا در مورد انگلیس شما فرمودید همین داریم. چرا انگلیس از اتحادیه اروپا داره خارج میشه؟ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک وجه در واقع استقلالی داره واسه خودش. وقتی که 51% مردمشون هم میان رأی میدن از این مح... از همین زاویه است. حالا جالبه در اتحادیه اروپا، در اتحادیه اروپا دو تا از گریز از مرکز رخ میده. اگه جهان بگیم جهان وابستگی متقابل هست، استقلال معنای گذشته خودش از دست داده است، پس بنابراین به نظر میاد که اتحادیه اروپا باعث بسیار بسیار قوی تر بشود. درسته؟
میشه گفت که این نکته که شما به درستی هم اشاره کردید که خیلی هم مهمه، بحث برگزیت عملا همون مفهوم سنتی استقلاله ده. که بریتانیا داره اون رو پیاده میکنه. حتی یعنی حتی این مفهوم نوینی که دارن میگن برای خودشون نمیگن، این مفهوم نوین رو برای کشورهای در حال توسعه مطرح میکنن، اما برای خودشون هم رفتار ترامپ و هم برگزیت نشون میده که بحث سنتی استقلال هست.
در مجموعه شما انگلیس هم ملازم فرمایید، چرا ایرلند شمالی میخواد استقلال پیدا کند؟ اگر بحث وابستگی متقابل باشه، اصلا مفهوم استقلال برداشته شده، اونا نباید ادعای استقلال بکنن. چرا اسکاتلند ادعای استقلال داره؟ چرا در اسپانیا یک بخشی داره استقلال؟ در قلب اروپا، در این فرهنگ مدرن و عصر پسا مدر، چرا یک گوشی از مثلا که کشوری از اروپایی ها مثلا که ندای مبارزه با مثلا که وابستگی و یا اینکه استقلال سر داده؟ نشانه این هستش که به نظر من مفهوم استقلال همچنان در جای خودش باقی
هست بله.
و نمیشه
آیا دکتر میشه گفت که این در واقع سیاستی که دونالد ترامپ در قبال کشورهای اروپایی که مظهرش هم برجام هست، قبلش تهدید کرد اگه همراهی نکنی تعرفه میبندم، این سیاستی که دونالد ترامپ در قبال اینها اتخاذ کرده و به نوعی هم به طور آشکار کرامت اونها رو زیر سوال برده به این شکل، به هر حال قدرت‌های بزرگ یعنی اینها دیگه، میشه گفت که ممکنه به این جنبندی این کشورها رو برسونه که اینها هم برن به سمت مثلا بگن اول آلمان، اول نمیدونم فرانسه، و به نوعی خودشون رو در مقابل آمریکا تقویت بکنن و از میزان وابستگی خودشون به ایالات متحده آمریکا کم کنن. حالا نمیگم یک سال دیگه، دو سال دیگه، ولی یک دهه دیگه، به نوعی که یک نظم جدیدی، این رفتارها منجر بشه به شکل یک نظم جدیدی در نظام بیرون.
به نظرم این که این پروسی هست که داره اتفاق میفته و به عبارتی باید بگیم که آغاز شده، آغازش هم در همین هست که شما فرمودید. انگلیس یکی از موارد موضوع هست بدون تردید. در میان کشورهای سایر کشورهای اروپایی هستن کشورهایی که همچین بزنن که سازی رو کوک بکنن و به اصطلاح خروج از اتحادیه اروپا رو مطرح کنن، کمان که در حوزه امنیتی هم آلمانی ها بسیار مایل هستن که به اصطلاح از وابستگی امنیتی خودش از آمریکا بیرون بیاین. یا در بحث فرهنگی هم فرانسوی ها اینجوری نیست، فرانسوی ها نسبت به بحث فرهنگ خودشون خیلی خیلی مثلا که تعصب دارن، یه نوع در واقع احساس میکنن تا با تهاجم فرهنگی به اصطلاح فرهنگی امریکایی ها مواجه هستن، پس اونا هم دنبال استقلال فرهنگی خودشون هستن. و عرض بکنم این که این موضوعی هست به نظرم که بسیار از کشورها دنبال میکنن و حتی در ترکیه هم شما رفتار ترکیه را ملاحظه بکنید، رفتار ترکیه هم باز به همین صورت هستش. ترک ها در واقع یک تجربه که کسب کردن به سمت که ما استقلال هستن. و من عرض کنم یه جمله‌ای رو از یکی از رؤسای جمهوری فکر کنم این که تانزانیا بوده، گفته بود که ما در فکر استقلال بودیم و استقلال سیاسی رو دنبال می‌کردیم، ولی بعدها متوجه شدیم که استقلال سیاسی کفایت نمی‌کند. تا زمانی که ما استقلال اقتصادی هم داشته باشیم، استقلال سیاسی در واقع معنا مفهوم پیدا نمی‌کنه. اینها یعنی واسه استقلال اقتصادی داشته باشیم تا استقلال سیاسی خودم داشته باشیم. این جمله را حضرت آقا را هم اینو مطرح کرده، رهبر معظم اقلا فرمودن استقلال اقتصادی هم مقدم بر استقلال سیاسیه. کشوری که استقلال اقتصادی نشته باشد، استقلال سیاسی او هم مخدوش خواهد شد.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم، خیلی بحث خوبی بود، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودیم. من واقعا خودم استفاده کردم از محضر شما و خیلی ممنونم که فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید، در اختیار این برنامه قرار دادید. از همه شما شنوندگان عزیز هم که به این برنامه توجه کردید و در واقع ما در خدمت شما عزیزان بودیم و برنامه افق‌های نو رو گوش دادید، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که توفیق نصیب بشه تا در برنامه بعد هم بتونیم در خدمت شما، در برنامه‌های بعد هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. همه شما رو تا برنامه‌های بعدی به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، برنامه افق‌های نو رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. خب دوستان عزیز شنونده‌ای که همراه ما هستید از سراسر ایران اسلامی و شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. تلاش ما این هست که رضایت خاطر مخاطبین رو انشاءالله از این شبکه رادیویی جلب کنیم و امیدواریم شما هم برنامه‌ها رو که می‌شنوید این برنامه‌ها مورد پسند و توجه شما قرار بگیره. اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انتقادات، پیشنهادات شما میتونه برای ما سازنده باشه و در ارتقاء برنامه‌های این شبکه مفید و مؤثر واقع بشه.
باروی سیاه با گریه با از راه مدر با بار گناه.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
از خانه‌های ما نور به آسمان خواهد تابید، در سحرهایی که دعا دفع بلا خواهد کرد. همزمان با ایام اعتکاف همراه با شبکه‌های رادیویی نشسته بر سجاده‌های نیاز دعاهایمان را گره می‌زنیم در آسمان اجابت.
من آمدم ای خدا درد خود دوا کنم، رخصت بده در زنم هی خدا خدا کنم.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعا.
گرد هم میاییم در لحظه های اجابت سحرگاهی، شبهای 13، 14 و 15 ماه شریف رجب، سحرگاه 18، 19 و 20 اسفند، 3 تا 5 بامداد.
و اذا سألک عبادی عنی فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظاتی که بسیاری از مؤمنین و مؤمنات آمادگی دارن برای نجوا و راز و نیاز با خدای بی‌نیاز، امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصت‌ها در جهت ذخیره‌سازی برای آخرت استفاده بکنیم. تا طلوع سحر فرصتی است برای همه ما تا بتوانیم در دریای رحمت الهی غوطه‌ور شویم. دعوت میکنم با برنامه تا طلوع سحر همراه باشید.
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر با شکوه آرامشی باشد که آدمی تنها با یاری گرفتن از خداوند در همه مسائل و موارد به خیش هدیه کرده باشد. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و درک عظمت یاری گرفتن از خداوند تحت هر شرایطی بیاندیشد. سلام نامه. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به تلاش برای رسیدن به شکوه و شوکت یاری خواستن از خداوند بیندیشند. هیچ می‌دانید همگی شما خوبان دعوتی به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی؟ سلام به لحظه با شکوه آغازی جامیخته با لحظات دلنگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است.
و استعینوا بالصبر و الصلاة كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به خواندن فرازی از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه، آنجا که در خطبه پارسایان امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند: پرهیزکار را می‌بینی که آرزویش نزدیک، لغزشش کم، قلبش خاشع، نفسش قانع، خوراکش اندک، امورش آسان، دینش محفوظ، شهوت سرکشش مرده و خشمش فرو خورده شده است. ما